منبع ما در این ویدیو این کتابه I am Dynamite نوشته سو پریدو. علاوه بر اون از مقاله بریتانیکا هم استفاده کردیم که لینکش رو در توضیحات گذاشتم. دوستان سلام، من آرمان هستم. به دیپ پادکست خوش اومدید. ما قبلا داستان زندگی سقراط رو ساختیم. سقراط پدر علم فلسفه غرب بود و در این ویدیو هم قصد داریم به داستان زندگی نیچه بپردازیم. لینک زندگی نامه سقراط رو هم در توضیحات گذاشتم، این بالا هم خدمتتون منشن میکنم. اگر دوست داشتید یه سر به اون ویدیو میتونید بزنید. بریم به سراغ داستان زندگی فردریش نیچه. علاوه بر زندگی نامش اشاره‌ای هم به تفکرات فلسفیش خواهیم داشت. در 15 اکتبر سال 1844 میلادی در شهر کوچیکی به اسم روکن که در پروسیا قرار داشت یک فرزند پسر متولد شد. اسم این فرزند رو فردریش گذاشتن. دلیل این اسم گذاری، این که چرا اسمش رو فردریش گذاشتن، یک دلیل داشت. زادروز فردریش نیچه به طور اتفاقی همزمان شده بود با زادروز پادشاه فردریش ویلهلم چهارم. به همین دلیل اسم پادشاه فردریش ویلهلم چهارم رو برای فرزندشون انتخاب کردند و اسمش شد فردریش نیچه در یک خانواده مذهبی و پروتستان رشد کرد. پدرش یک کشیش بود و پدر بزرگش هم از طرفداران مکتب لوتر بود. حتی در دوران حیات خودش یک کتاب در مورد مکتب و تفکر لوتر به چاپ رسونده بود. پدرش دچار یک سری بیماری‌های ذهنی و روحی روانی بود. به شدت دچار سردرد شده بود. در یک سال پایانی عمرش این سردردها و بیماری‌های ذهنی به اوج خودش رسید. جوری که دیگه امون پدر رو برید. بعد از یک مدتی هم پدر جون خودش رو از دست داد. در همون دوران کودکی فردریش برادر کوچیکش لودویک رو هم از دست داد. برادر کوچیکترش تنها 2 سال داشت که تو سال 1849 6 ماه بعد از مرگ پدر برادر هم از دنیا رفت. تا زمانی که فردریش نیچه به کودکستان راه پیدا کنه تعداد زیادی از عزیزانش جلوی چشمهاش از دست رفته بودن و مرده بودن. مرگ و میر زیادی دیده بود. همه اینها باعث شد که فردریش نیچه خردسال فردی باشه بسیار جدی که هیچ شوخی با کسی نداشت. تو همون سن پایین به یک بیماری دچار شد به اسم مایوپیا. بر اثر این بیماری دچار سردردهای شدید میشد و همچنین بیناییش هم دچار مشکل شده بود. نزدیک بین شده بود. تو همون سن خردسالی عینک به چشمهاش میذاشت. همه اینها باعث شده بود که دیگران رفتار چندان خوبی باهاش نداشته باشن. چون شخصیت جدی بود، اکثرا تنها بود و خب اون بچه‌ها هم خیلی شوخ و شنگ بودن. رابطه بین فردریش نیچه و سایر افراد شکل نمی گرفت. توی دوستیابی دچار مشکل شده بود. اکثر دوران خودش رو به تنهایی میگذروند. در دوران نوجوانی بود که عینک بر چهره میذاشت. چهره و ظاهری داشت شبیه به اساتید دانشگاه. شخصیتش هم بسیار جا افتاده بود. اصلا شبیه نوجوانهای همسن و سالش نبود. بسیار پخته و جا افتاده. بیشتر شبیه به یک مرد میان سال بود و اکثر روزهای خودش رو هم در تنهایی سپری میکرد. دوران کودکی و نوجوانی خودش رو در یک جامعه زنونه رشد کرد. مادرش، مادر بزرگش و 2 تا عمه مجردش هر کدوم در تربیت نیچه نقش مستقیم ایفا می‌کردند. تو سال 1856 میلادی به همراه مادرش و خواهرش الیزابت به شهر نومبرگ رفتن. در شهر نومبرگ یک ملک شخصی داشتن. تصمیم گرفتن که وارد اون خونه شخصی بشن و زندگی خودشون رو آغاز کنن. در این خونه بود که اکثر آثار بزرگ و فاخر نیچه نوشته شد. این خونه همچنان در آلمان قرار داره و به عنوان موزه نیچه ازش استفاده میشه. نیچه وارد مدرسه مسیحیان شد. بعد هم یه مدتی رو در یک مدرسه شبانه روزی گذروند. با اینکه پدرش رو از دست داده بود ولی ارث و میراث خوبی بهش رسیده بود. خودش میتونست انتخاب کنه که به چه دانشگاهی وارد بشه و اینکه چه رشته‌ای رو انتخاب کنه. تصمیم گرفت وارد دانشگاه بن بشه و در اون دانشگاه رشته الهیات و فلسفه رو انتخاب کنه. در رشته الهیات و فلسفه ثبت نام کرد و وارد فضای دانشگاهی شد. دوست داشت که مثل پدرش کشیش بشه، اما فقط 2 ترم در این دانشگاه دووم آورد. بعد از 2 ترم فهمید که تفکرات شخصیش، درونیاتش، زمین تا آسمون با واحدهای دانشگاهیش تفاوت دارن. همواره با استاداش بحث میکرد. بحثشون به جدل و دعوا کشیده میشد و همیشه کلاسهایی که نیچه در اونها حضور داشت یک کلاسهای چالش برانگیزی بود. دیگه نمیتونست فضایی اون دانشگاه رو تحمل کنه. نه فقط اون دانشگاه، که رشته فلسفه و الهیات رو هم دیگه نمیتونست ادامه بده. دانشگاه بن رو ترک ترک کرد و برای ادامه تحصیل وارد دانشگاه لایزیگ شد. در این دانشگاه شروع به یادگیری زبان‌های باستانی کرد، مثل زبان لاتین باستان و همچنین زبان یونان باستان. در این دوران بود که به بیماری سیفلیس دچار شد. گفته میشه این بیماری در یک فاحشه خونه و بر اثر همبستر شدن با یکی از زنان اون فاحشه خونه به فردریش نیچه منتقل شد و بعد هم به این بیماری مبتلا شد. بیماری سیفلیس یک بیماریه که معمولا از این طریق سرایت پیدا میکنه و اگر درمان نشه تو طولانی مدت در بدترین شرایط باعث میشه که فرد دچار جنون و دیوانگی بشه و بعد هم فرد رو به کام مرگ میکشونه، همون بلایی که در نهایت بر سر فردریش نیچه هم اومد. اون زمان برای درمان بیماری سیفلیس راهی وجود نداشت. امروز این بیماری رو با پنیسیلین درمان میکنن، ولی این درمان تو سال 1923 رونمایی شد، سالها پس از مرگ فردریش نیچه. فردریش جوون اکثر اوقات فراغت خودش رو به گوش دادن به ارکسترها و اپراهای زنده سپری میکرد. وقتی وارد یک فضایی میشد که داشتن آهنگ زنده اجرا میکردن، به قدری محو این آثار میشد که هوش و حواس از سرش میرفت و همه دردهای جسمی و روحی روانی خودش رو فراموش میکرد. شدیداً علاقه زیادی به آثار ریچارد واگنر داشت، واگنری که در اون زمان یکی از آهنگسازای شناخته شده جامعه بود. هفته 4-5 بار میرفت و به اجراهای زنده واگنر گوش میداد. به قدری شیفته شخصیت‌های اپرای واگنر شد که میخواست هر طور شده با واگنر دیدار کنه، دیداری که در نهایت به تحقق پیوست و نیچه و واگنر با هم دیگه دوستان صمیمی شدن. ریچارد واگنر از نیچه بزرگتر بود، یک جورایی داشت نقش پدر از دست رفته نیچه رو ایفا میکرد. نیچه در همون دوران جوانی تبدیل شد به استاد تمام وقت دانشگاه بازل. در دانشگاه بازل لغت شناسی تدریس میکرد. دوران خوبی بود، چند سالی داشت در دانشگاه بازل تدریس میکرد، اما بعد از یک مدتی گفت که این تدریس و رفتن به این کلاس ها براش خیلی کسل کننده است و نمیتونه روح سرکش این فرد رو آروم کنه. برای اینکه یک تنوعی به زندگیش بده، تصمیم گرفت که به یک بیمارستانی همون حوالی بره، به صورت داوطلبانه به بیماران کمک کنه. کمک کردن به بیماران همانا مبتلا شدن به سایر بیماری ها همانا. بر اثر ارتباط مستقیم با بیماران به بیماری های اسهال خونی و دیفتری هم مبتلا شد. سطح سلامتی فردریش نیچه در همون دوران جوانی روز به روز کاهش پیدا میکرد. اکثر روزها رو در داخل اتاق خودش میموند، روی تخت دراز میکشید و به هیچ عنوان از جاش تکون نمیخورد. نای تکون خوردن هم نداشت. بیماری‌هاش هر روز بیشتر می‌شدن. در سن 30 سالگی بود که دیگه دید توانی برای تدریس کردن نداره، تمایلی هم نداشت که دیگه در جامعه آکادمیک حضور داشته باشه. از دانشگاه بازل استعفا داد و با یک مستمری ناچیز زندگی جدید خودش رو شروع کرد. در این دوران بسیار بیمار بود. روی تخت فقط دراز می‌کشید، به یه جای خیره می‌شد و بیشتر اوقات خودش رو به تفکر سپری می‌کرد. بیشتر راجع به معنای زندگی و انسانیت فکر میکرد. بعد از یک مدتی در همین اوقاتی که تنها بود شروع به نگارش کتاب‌های فلسفی کرد. نیچه اعتقاد داد هیچ حقیقت مسلمی وجود نداره و هر چیزی رو ما میتونیم به چالش بکشونیم. راجع به هر چیزی باید سوال پرسیده بشه. خیلی از این حرفایی که الان ما داریم راجع به نیچه میشنویم، خب حرفایی که در جامعه امروزی ما کلیشه‌ای به نظر میرسه، اما در دوران نیچه به هیچ عنوان کلیشه نبود و یک طرح جدیدی داشت در روزگار شکل میگرفت. در دوران حیات نیچه در اروپا دو تا قدرت وجود داشت، یکی قدرت کلیساها بودن و اون یکی قدرت خاندانهای سلطنتی، نظامها پادشاه بودن. معمولا هم یا کلیساها یا پادشاهی که مال اون سرزمین بود یه سری قوانین رو برای مردم تعیین میکرد و مردم یا میپذیرفتن، به اون قوانین گوش میدادن، یا این قوانین رو رد میکردن، نمیپذیرفتن، ولی به دنبال تغییر در جامعه هم نبودن، همون روال زندگی خودشون رو ادامه میدادن. نیچه این قضیه رو گذاشت کنار، گفت باید ازشون سوال بپرسید که چرا چنین چیزی رو باید قبول کنید. خودش نمیگفت که 100% این قضیه درسته یا درست نیست، میگفت اگر فلان دستوری از جانب پادشاه داره شاید هم درست باشه، ولی ازش بپرسید. سوال کردن راجع به همه چیز. و همین فرد با این تفکراتش باعث شد که یک سری نسل‌های در آینده شکل بگیرن که جامعه امروز رو تشکیل بدن. یکی از جملاتی که هر روز از نیچه داره به گوش ما میرسه و زیاد میبینیم این جمله است: خدا مرده است. معمولا از این جمله خیلی استفاده میکنن، مخصوصا گروه های بی خدا خیلی از این جمله استفاده میکنن که تعبیر کاملا اشتباهی از نیچه دارن. این جمله نیچه اشاره به بی خدایی و ملحد بودن نداره. این جمله تقطیع شده از یک جمله بزرگتره. جمله اصلی اینه: خداوند مرده است، او مرده است، ما او را کشتیم، چگونه میخواهیم خود را تسلی دهیم؟ قاتل قاتلان. در حقیقت نیچه مرگ خدا رو جشن نمیگیره، حتی ابراز نگرانی داره میکنه که چرا مردم جامعه دارن ایمانشون رو از دست میدن. حالا این ایمان میتونه به خدا باشه، میتونه به یک سری اصول اخلاقی باشه. آثار نیچه در خیلی از مواقع با هم دیگه ضد و نقیضن. در جایی میاد و مسیحیت رو به چالش میکشونه، در جای دیگه عنوان میکنه که اگر جامعه مسیحیت رو بذاره کنار به گمراهی کشیده میشه. یکی از عجیب ترین آثار به جا مونده از نیچه نامه های شخصی فردریش به مادرشه که این نامه ها جمع‌آوری شده و تبدیل به یک کتابی شده. این کتاب در ایران هم به چاپ رسیده تحت عنوان لطفاً کتاب هایم را نخوان، که اگر شما این کتاب رو پیدا کردید حتما بخونید. این کتاب دید خیلی ها رو نسبت به شخصیت نیچه تغییر میده و افراد متوجه میشن فقط نباید نوشته های نیچه رو روخونی کنن، بلکه پشت این نوشته ها میتونه معنای زیادی باشه. در این کتاب فردریش نیچه به مادرش میگه اگر امکان داره امروز به کلیسا برو و برای من دعا کن. از مادرش میخواد که واسهش دعا کنه. در یه سری جاها میگه من هم تو رو دعا کردم. از خدا اسم میبره، از مسیحیت اسم میبره، از دعا کردن اسم میبره، که همه اینها یک چالش جدید رو برای مخاطب ایجاد میکنه که انگار هیچ شناختی از شخصیت نیچه نداره. درسته که نیچه گاهی اوقات از مذهب ایراد میگیره، ولی یک نکته‌ای رو هم داره میگه. میگه اگر مذهب رو بذاریم کنار، مردم به دنبال یک قدرت دیگه دارن میگردن. اون قدرت کی میشه؟ میشه پادشاه و خاندان سلطنتی. مذهب رو میذارن کنار، از پادشاه یک خدا و یک بت میسازن که این قضیه میتونه بحران بیشتری رو به وجود بیاره. نیچه به مردم پیشنهاد میده، میگه خداوند رو بذارید کنار، مسیحیت رو هم میتونید بذارید کنار، به سمت هنر برید. هنر میتونه اون روح سرکش انسانی رو آروم کنه و شما رو به معنویت برسونه. هنرهایی مثل تئاتر، نقاشی، موسیقی، کارهایی که خودش هم انجام میداد. از اون طرف اعتقاد داره، میگه حضرت مسیح رو ما میتونیم یک فرد مقدس بدونیم. به همون اندازه که حضرت مسیح مقدسه، به همون اندازه هم ویلیام شکسپیر مقدسه، چون اون هم آثاری داشته که انسان رو به یک آرامشی رسونده. نیچه اعتقاد داشت که قدرت‌های جوامع دوست دارن که انسان‌ها در پایین‌ترین سطح ممکن زندگی کنن. مدام کشیشان به مردم میگفتن که مثل مسیح زندگی کنید. حضرت مسیح فردی بود که بسیار ساده زندگی می‌کرد، به دنبال مادیات نبود. شما هم سعی کنید به دنبال مادیات نرید و زندگی ساده داشته باشید. فردریش نیچه این جمله رو به چالش میکشونه. دیگه چنین چیزی نمیتونه معنا داشته باشه. این کار رو فقط فقرای جامعه میتونن انجام بدن که چیزی برای از دست دادن ندارن. وقتی یک فقیری چیزی برای از دست دادن نداشته باشه، سعی میکنه به سمت معنویات بره و خیلی راحت مورد سوء استفاده قدرت‌های جامعه قرار میگیره. به همین دلیل میگه نه، باید به دنبال مادیات هم حرکت کرد. بعدن از مذهب خارج میشه، میره به سراغ خود انسان‌ها و درونیات انسان‌ها. بهشون میگه کی گفته بهتون حس حقارت و حس حسادت احساساتیه که باید سرکوب بشه؟ خیر، باید حسادت داشته باشید و باید هر از گاهی احساس حقارت کنید. نیچه میگه اگر کسی احساس حسادت نداشته باشه، همیشه از زندگیش راضیه، پس هیچ چالش جلوی روش نیست و احساس رضایت میکنه، نه خودش رو تغییر میده و نه باعث تغییر در جامعه میشه. انسان و جامعه در یک نقطه فریز میشن. میگه این حرف رو بندازید دور، شما باید حسادت کنید. وقتی به یک نفر حسادت میکنید، تازه میفهمید که خواسته درونیتون چی بوده. به عنوان مثال، مثلا من یک فردی هستم، نمیدونم واقعا درونن چه چیزی دوست دارم، هدفم رو نمیشناسم، ولی یکی رو میبینم که هیکل خیلی خوبی داره، هیکل عضلانی داره، یه حس حسادتی بهم دست میده. در واقع شاید من هم دوست داشتم مثل اون یه ورزشکار حرفه‌ای باشم. نیچه میگه همینه، این احساس حسادت باعث شد که خودت رو بشناسی، هدفت اومد جلوی چشت. بعد از اون شاید احساس حقارت کنی، چرا اون تونست و تو نتونستی. چی کار میکنی؟ تو بهترین حالت از جات بلند میشی، میری یک باشگاه ثبت نام میکنی، تلاش میکنی که خودت رو ارتقا بدی، داری در زندگی تغییر ایجاد میکنی. اگر حسادتت رو سرکوب میکردی، هیچ وقت به دنبال پیشرفت هم نمی رفتی. البته این تفکر در اوج شیرین بودنش انتقادهایی هم بهش وارده. در جای دیگه نیچه میگه برید به دنبال اوج خواسته های باطنی خودتون، حتی اگر جامعه باهاش مخالف باشه. خب این قضیه میتونه مشکل ساز بشه. یک نفر میره و هنجار شکنی ایجاد میکنه، اتفاقاتی که بعدها رخ داد در جامعه. نیچه اعتقاد داره از طریق حس حسادت و حس حقارت ما خواسته های درونی خودمون رو میشناسیم. حداقلش اینه که خواسته های درونیمون رو سرکوب نکردیم. اگر خواسته های درونیمون رو سرکوب کنیم، اگر حسادتمون رو از بین ببریم، در واقع خودمون داریم به سمت افسردگی حرکت میکنیم، دچار افسردگی میشیم، چرا که خودمون رو نشناختیم. اما در اینجا یک سوالی پیش میاد. بالفرض که ما خودمون رو شناختیم، از طریق حسادت فهمیدیم که خواسته درونیمون چی بود، به دنبالش هم رفتیم. به عنوان مثال من دارم تو خیابون راه میرم، یک ماشین مدل بالا میبینم، میبینم یک فرد پولدار ازش اومده بیرون، به خاطر اینکه به اون ماشین دست پیدا کنم شغلم رو هم عوض کردم، همینطور دارم کار میکنم، 1% اون ماشین نزدیک نمیشم چون دست من نیست، شرایط جامعه جوریه که پول اونقدری دست من نمیاد. نیچه در این زمینه هم پاسخ داره، میگه اگر از طریق این حسادت تونستی حس خودت رو بفهمی و بهش برسی، به موفقیت رسیدی که خب هیچی، موفق شدی. اگر موفق نشدی، مرد و مردونه جلو آینه باید وایسی و بگی که شکست خوردی، خودت رو در عوض شناختی، هدفت رو شناختی، رفتی به دنبالش، ولی مردونه ایستادی و گفتی که شکست خوردی. تو در این حالت به درجه اوبمنش رسیدی که در انگلیسی ترجمه کردن سوپرمن و در فارسی هم ترجمه شده ابر انسان، فردی که نیازهای خودش رو شناخته، با قدرت به سمتشون رفته، یا موفق میشه یا موفق نمیشه. در حالت شکست هم سر بالا میگیره و میگه من شکست خوردم اما بر خودم غلبه کردم، خودم رو شناختم. اون اعتقاد داره اکثر انسان‌ها بین غریزه‌های حیوانی و فرا انسانی گیر افتادن و همواره در حال جنگ بین این دو نیرو هستن. نیچه اولین فردی بود که این فرضیه رو مطرح کرد: جهل سعادت است. منظور از این جمله جهل سعادت است چه چیزی میتونه باشه؟ نیچه اعتقاد داره که انسان برای رسیدن به مرحله فرا انسان، برای رسیدن به اوبمنش، نیاز به علم و دانش داره. در جهت علم و دانش حرکت میکنه و در طول مسیر احتمال داره که دچار افسردگی بشه، ولی این افسردگی رو شیرین میدونه چون که خودش رو شناخته و در راستای شناخت خودش داره قدم برمی‌داره. خیلی ها ابر انسان رو به اشتباه تعبیر کردن. یکی از اونها حزب نازی آلمان بود که ابر انسان رو برمیگردوند به نژاد برتر آریایی، که چنین چیزی نیست. نیچه در هیچ کدوم از نوشته‌هاش اشاره‌ای به نژاد برتر آریایی نداشت و این قضیه یکی از همون برداشت‌های اشتباه از آثار نیچه است. اسم نیچه و آثارش امروز خیلی شناخته شده هستن. در اکثر کشورهای جهان کتاباش وجود دارن، به چندین و چند زبان هم ترجمه شدن. اما تا سال 1890 و اوایل دهه 90 که همچنان نیچه در قید حیات بود، هیچ کدوم از آثار نیچه به زبان‌های خارجی ترجمه نشده بودن. نیچه در دوران حیات خودش اصلا شخصیت محبوب و مشهوری نبود. کسی به اون صورت نیچه رو نمی‌شناخت. به هیچ عنوان هم ثروتمند نبود. حتی تفکرات فلسفیش باعث شده بود که خیلی از دوستانش ازش دور بشن. یکی از اونها ریچارد واگنر معروف بود. ریچارد واگنر هم احساس میکرد نیچه دچار دیوانگی و جنون شده و رابطهش با نیچه تیره و تار شده بود. در ادامه همین مسیر تنهایی، نیچه شهر رو هم ترک کرد و به یک منزل کوچیکی در رشته کوههای آلپ رفت که از طبیعت استفاده کنه، از مناطق شهری دور باشه و اکثر روزهای خودش رو به قدم زدن در همون نواحی سپری میکرد. قدمهای طولانی میزد و آخر وقت به خونه برمیگشت. در طی مسیرهای قدم زدنش مدام فکر میکرد، در مورد انسانها، در مورد هستی، در مورد مسائل فلسفی فکر میکرد. آخر شب برمیگشت خونه و تراوشات ذهنی خودش رو روی کاغذ میآورد. خیلی از آثاری هم که ما امروزه در اختیار داریم محصول همون قدم زدنهای نیچه در رشته کوههای آلپه. خیلی از دوستانش هم که فیلسوف بودن براش نامه مینوشتن و دوست داشتن در اون دوران نیچه رو ملاقات کنن، که خودش تمایلی به این ملاقات ها نداشت. در این دوران بود که رد پای یک دختر دختر جوان و روانکاو در زندگی نیچه مشاهده شد. دختری به اسم لو سالومه آندریاس. لو سالومه آندریاس یک روانکاو جوان بود که اون زمان تنها 20 سال سن داشت. با آثار نیچه آشنا شده بود، کتاب‌های نیچه رو خوند و حس کرد که انگار این کتاب‌ها داره در وجودش یک تأثیری ایجاد می‌کنه. خود لو سالومه هم یک کنشگر اجتماعی بود. دنبال این بود که یک تغییری در نرم‌های جامعه ایجاد کنه. خیلی دوست داشت بدونه که آیا میشه زنها و مردها با هم رابطه عادی داشته باشن، به طور طولانی مدت با هم دیگه زندگی کنن و هیچ گونه رابطه جنسی بینشون شکل نگیره. در واقع با این تفکر وارد زندگی نیچه شد. نیچه هم لو سالومه رو به عنوان یک دانشجو پذیرفته بود، به چشم یک شاگرد بهش نگاه میکرد، هرچند که در آینده اتفاقات عجیب تری بین این افراد شکل گرفت. تو سال 1882 میلادی فردریش نیچه تصمیم گرفت به همراه لو سالومه و دوست مشترکشون پاولری به یک سفر یک ساله به ایتالیا برن. پاولری هم یک فیلسوف بود، دوست مشترک لو سالومه و فردریش نیچه بود. سه نفری به ایتالیا رفتن، یک صومعه کوچیک خریداری کردن و در اونجا یک جامعه آکادمیک کوچیک رو به وجود آوردن. هدفشون این بود که این جامعه رو بعدها گسترش بدن، افرادی رو جذب این جامعه کنن که عین خودشون روشن فکر باشن، یک تفکر متفاوتی از جامعه داشته باشن، بعد هم جامعه رو بزرگتر کنن و اون چیزی که میخوان رو به وجود بیارن در سطح خیلی کلانتری. نیچه بسیار به هیجان در اومده بود، سالهای تنهایی رو گذرونده بود و بعد از این همه سال دو تا رفیق پیدا کرده بود که عین خودش به ظاهر فکر میکردن. دوران خیلی خوبی بود، اما خانواده نیچه یک چنین تفکری نداشتن. یکی از اونها خواهرش الیزابت بود. خواهرش الیزابت مدام براش نامه مینوشت و میگفت که مثل اینکه داری یک فرقه جدید به وجود میاری، دست از فرقه بازی بردار و به خونه خودت برگرد. اما رفته رفته بین این سه نفر یک مثلث عاشقانه به وجود اومد. پاولری و فردریش نیچه تلاش میکردن ببینن چه کسی زودتر میتونه قلب لو سالومه رو به دست بیاره. هر دوشون عاشق این دختر جوان شده بودن. پاولری رفت و پیشنهاد ازدواج رو داد. لو سالومه هم دست رد روی سینه پاولری گذاشت. بهش گفت که به هیچ عنوان قصد نداره ازدواج کنه و تحت تاثیر آثار نیچه قرار گرفته. طبق آثار نیچه یک فرد میتونه که در جامعه رفتار متفاوتی داشته باشه. جامعه میگه که دختران جوان باید ازدواج کنن، اما من نمیخوام ازدواج کنم. میخوام که در کنار هم مثل خواهر و برادر زندگی کنیم بدون اینکه رابطه ای بینمون به وجود بیاد. هر چند که نیچه تفکرات والای فیلسوفانه داشت، اما خب یک انسان معمولی هم بود، دوست داشت که ازدواج کنه، عاشق میشد. دید که خودش هم نمیتونه دووم بیاره. در مرحله بعدی نیچه هم به لو سالومه پیشنهاد ازدواج داد، اما همون جوابی رو دریافت کرد که پاولری دریافت کرده بود. لو سالومه حاضر به ازدواج با نیچه نشد و گفت بذار با هم دوستان معمولی باشیم و دیگه حرفی از ازدواج زده نشه. در اینجای کار نویسنده کتاب خانم پریدو از لو سالومه حمایت میکنه و میگه تصمیم بسیار عاقلانه ای لو سالومه گرفته بود، چون که نیچه به بیماری سیفلیس دچار شده بود و اگر این دو با هم ازدواج میکردن این بیماری به لو سالومه هم منتقل میشد و در این زمینه از تصمیم لو سالومه حمایت میکنه. اما همچنان رابطه بین فردریش نیچه و لو سالومه سر جاش باقی مونده بود. با هم دیگه حتی حرفهای عاشقانه میزدن. در بعضی مواقع هم لو سالومه میومد و فردریش نیچه رو نصیحت میکرد. رابطه احساسی خیلی عمیق بینشون شکل گرفته بود. فردریش نیچه در ته دلش همیشه حس میکرد که یک روزی نظر لو سالومه عوض میشه و این دو با هم ازدواج خواهند کرد. دو بار دیگه هم رفت و به لو سالومه پیشنهاد ازدواج داد و در هر دو بار دیگه هم جواب منفی گرفت. رفته رفته رابطه بین سه نفر تیره و تار شد. دیگه احساس آرامش در کنار هم نمی کردن. اون جامعه‌ای هم که میخواستن بسازن با شکست روبرو شد. دیگه جامعه‌ای هم قرار نبود ساخته بشه. یک روز صبح لو سالومه به همراه پاولری سوار بر کالسکه شدن. اسب ها به حرکت در اومد. دست در دست یک دیگر نیچه رو ترک کردن و تنها گذاشتن. در این زمینه میتونیم بگیم که فردریش نیچه شانس آورد که با لو سالومه ازدواج نکرد، چون بعد از یک مدتی پاولری و لو سالومه هم از هم جدا شدن و رابطهشون با هم دیگه خوب جلو نرفت. لو سالومه با یک مرد دیگه ازدواج کرد به اسم فردریش کارل آندریاس. رابطش با این مرد هم خوب جلو نرفت و بعد از یک مدت از هم جدا شدن. بعد از این جدایی بود که لوسالومه با چندین و چند مرد دیگه وارد رابطه شد که اکثر این رابطه ها هم به رابطه های جنسی ختم می شد. یکی از اون مردها هم همین چهره ایه که مشاهده می کنید، زیگموند فروید. لوسالومه با زیگموند فروید هم مدتی در ارتباط بود. تو سال 1910 کتابی نوشت به اسم اروتیک که در این کتاب ما فهمیدیم لوسالومه 1% هم شبیه اون چیزی نبود که جلوی فردریش نیچه داشت نشون میداد. در این کتاب لوسالومه به طور مشخص بارها و بارها از روابط جنسی صحبت میکنه، جوری که انگار کل فکر و ذهنش در تمام این مدت فقط روابط جنسی بود. کل تحقیقاتش راجع به این بود که ببینه مردها و زنها در هنگام رابطه جنسی چه تفاوتهایی با هم دیگه دارن. زمین تا آسمون با اون چیزی که جلوی نیچه داشت نقش بازی میکرد تفاوت داشت. نیچه هم در نامه‌هاش برای مادرش نوشته بود که لوسالومه یک دختر فریبکاره که در واقع حق با نیچه بود. رابطه ناموفق با لوسالومه به طور کلی از لحاظ ذهنی و روحی روانی نیچه رو نابود کرده بود، جوری که تا آخر عمرش هیچ وقت ازدواج نکرد و تنها تر از قبل هم شد. هر از گاهی از عشق می نوشت و اینکه چطور باهوشترین افراد جهان هم می تونن دچار جنون و دیوانگی بشن. نیچه هیچ وقت زندگی نامه خودش رو روی کاغذ نیاورد، اما احساسات خودش رو در قالب کتابی به چاپ رسوند به اسم چنین گفت زرتشت که در ایران هم طرفداران زیادی داره. این کتاب در مورد مردیه که خودش رو از همگان دور کرده و در کوهستان زندگی میکنه. تمامی خردهای جهان رو دریافته اما نمیتونه هیچ معلمی پیدا کنه تا اون رو راهنمایی کنن و بنابراین تنها ترین مرد در جهانه که اشاره به خود نیچه داره. از اونجایی که نیچه از مذهب انتقاد میکرد، اعتقاد داشت که باید چیز دیگه جایگزین معنویات بشه و یک چیزی باید باشه که خوب و بد رو تشخیص بده. به همین دلیل آستین بالا زد، خودش هم یک کتابی نوشت به اسم فراسوی نیک و بد که چیزهای خوب و چیزهای بد رو از ذهن خودش تشخیص داده بود. تو سال 1888 میلادی آخرین کتاب نیچه هم نوشته شد. آخرین اثر نیچه تبدیل به یکی از شاهکارهاش شد. کتابی به اسم آنتی کرایست که در ایران با عنوان دجال ترجمه و چاپ شد. در این کتاب نیچه تمامی معیارهای سنجش رو مورد چالش قرار میده. در دجال نیچه تلاش میکنه تا قوانینی رو به دست بیاره که به انسانیت ختم بشن و جایگزین مسیحیت بشن. خودش رو یک شهید معرفی میکنه که جانش رو برای روشنگری انسانها قربانی کرده. تو سال 1889 میلادی احساس کرد که دیگه ذهن و جسمش باهاش راه نمیان. در این دوران 44 سال سن داشت. در خیابانهای تورین در ایتالیا داشت قدم میزد که دید یک مردی افسار اسبش رو گرفته و داره اسبش رو شلاق میزنه. دوید طرف مرد، مرد رو زد کنار، اسب رو در آغوش کشید و به اسب گفت که من تو رو درک میکنم. همونجوری تو خیابونها پرسه میزد که صابخونش در ایتالیا نیچه رو پیدا کرد، از کف خیابون جمعش کرد و برد به خونشون. دو روزی در همون اتاق خودش در ایتالیا بود، بسیار ناخوش احوال و اوضاع احوال جالبی هم نداشت. یه خونهی براش تو آلمان تدارک دیدن، برش گردوندن آلمان. در آخرین دورانی که همچنان حواسش سر جاش بود و همچنان میتونست پاسخ بده، دست به قلم و کاغذ برد و یک تصویری کشید. تصویر یک مرد و زن که انگار دارن همدیگر رو در آغوش میکشن. مدتی بعد هم دچار جنون شد و دیگه هیچ پاسخی نمیداد. به اعتقاد بسیاری از کارشناس‌ها رفتارهای پایانی نیچه یک چیز رو نشون میداد. اون برای آثارش دیگه ارزشی قائل نبود. احساس میکرد آثارش زمانی ارزش داره که بتونه این آثار رو با یک نفر شریک باشه، به یک نفر نشون بده و فردی بتونه این آثار رو درک کنه. به نظر میرسه آخرین خواسته نیچه در زندگیش یک عشق واقعی بود. این خواسته رو از هر چیز دیگری بیشتر دوست داشت که بهش نرسیده بود. در بیمارستان روانی تشخیص دادن که نیچه دچار زوال عقل شده و به زودی فلج میشه، که همین اتفاقات هم افتاد. این داستان تا سال 1900 میلادی ادامه پیدا کرد. تو سال 1900 میلادی در حالی که 11 سال تموم دچار زوال عقل بود و به یک جا خیره میشد و هیچ گونه حرکتی نداشت، از دنیا رفت. عده ای اعتقاد دارن به خاطر تفکرات فلسفی خیلی بزرگ دچار زوال عقل شده بود که چنین چیزی با اصول علمی نمیخونه. نیچه دچار بیماری سیفلیس شده بود. این بیماری طولانی شد و همین بیماری زوال عقلی آورد و در نهایت هم از دنیا رفت. به فاصله بسیار کوتاهی بعد از مرگ نیچه آثارش مثل بمب در جهان ترکیدند، به چندین و چند زبان زنده دنیا ترجمه شدند و از مرزهای آلمان و حتی اروپا هم فراتر رفتند. از یک طرف خب خیلی اتفاق بزرگی بود، مخصوصا برای آلمان که یک فیلسوف تازه‌ای رو به جهان معرفی کرده بود، اما از طرف دیگه یک مشکلی وجود داشت. این آثار رو هر فردی طبق تفکر شخصی خودش داشت تعبیر میکرد و از آثار نیچه 1001 تعبیر اشتباه بیرون اومده بود. یکی از همون تعبیرات اشتباه مربوط به خواهرش الیزابت بود. الیزابت ورژن دوم کتابهای نیچه رو به چاپ رسوند و در این کتابها دخل و تصرف بسیار زیادی داشت. خود الیزابت یک شبه نازی بود و نوشته بود که نیچه اعتقاد داره نژاد آلمانی آریایی نژاد برتر بر روی کره زمینه. چنین چیزی اصلا تفکر نیچه نبود و تفکرات شخصی الیزابت بود. کتاب‌های نیچه وارد فضای کلیسا و دانشگاه هم شدند. در دانشگاه مورد تدریس قرار گرفتن، البته قبل از جنگ جهانی اول، و بسیاری از اساتید و کشیش‌ها از این کتاب‌ها استفاده کردند و ملی‌گرایی افراطی را آموزش دادند. چنین روشی هم اشتباه بود. نیچه در هیچ کدوم از نوشته‌هاش اشاره‌ای به ملی‌گرایی افراطی نداره. ما 3 قسمت راجع به جنگ جهانی اول ساختیم و گفتیم جنگ جهانی اول علت‌های بسیار زیادی داشت. یکی از علت‌هاش ملی‌گرایی افراطی در بین کشورهای اروپایی بود. خیلی از افراد اعتقاد دارن این ملی‌گرایی افراطی از دل آثار نیچه بیرون اومده. این اشتباهه. از دل آثار نیچه بیرون نیومده، از دل اشتباه در تدریس آثار نیچه بیرون اومد و باعث شد که یک سری ملی‌گرایی افراطی به وجود بیاد. در نهایت هم جنگ شد و اتفاقاتی که در اون ویدیوهای قبلی دیدیم. جنگ جهانی اول که به پایان رسید، ما با شخصیت آدولف هیتلر آشنا شدیم. هیتلر هم فردی بود که شدیداً علاقه به آثار فردریش نیچه داشت و اشتباه هم مثل بقیه آثارش رو داشت تعبیر میکرد. هنگامی که رایش سوم به قدرت رسید، گروه های حزب نازی و همچنین گروه های فاشیستی از جملات نیچه بر روی پوسترهای تبلیغاتی خودشون استفاده میکردن که کاملا جملات تقطیع شده و بدون تفسیر بود. یه جمله خاصی رو که خوششون میومد ور میداشتن، همون رو مینوشتن و میگفتن تفکر نیچه است، در حالی که این هم اشتباه بود. خیلی از این تفکرات ادامه داشت و بعدها نیچه در ادامه اون کتاب حتی اون تفکر رو هم به چالش میکشون که دیگه اینها رو احزاب مختلف در نظر نمی گرفتن. به همین دلیل بعضی از افراد به اشتباه رد پای نیچه رو هم در جنگ جهانی اول میبینند و هم در جنگ جهانی دوم، در حالی که اصلا چنین نبود. از اون طرف این آثار خیلی راحت در اختیار دیگران قرار میگرفت و در اون دوران، مخصوصا بین جنگ جهانی اول تا جنگ جهانی دوم، علم روانشناسی هم خیلی سطح پایینی داشت و نمیدونستن که این آثار باید در یک سری جوامع خاص مورد استفاده قرار بگیره و یک جامعه خاصی باید اون رو بخونه. خیلی راحت در اختیار نوجوان‌ها قرار می‌گرفت. تو سال 1924 آثار نیچه مرزهای اروپا رو هم رد کردن و در اختیار جامعه آمریکا قرار گرفتن. آمریکا هم تحت تأثیر تفکرات نیچه قرار گرفته بود. در سال 1924 بود که یک پرونده‌ای شکل گرفت به اسم لوب و لئوپولد. داستان این پرونده چی بود؟ 2 نوجوان بودن به اسم لوب و لئوپولد. اینها آثار نیچه رو خونده بودن و اعتقاد داشتن افرادی هستن با هوش و ذکاوت بسیار بالا، سطحی بالاتر از جامعه دارن و دست به هر کاری میتونن بزنن. خودشون رو اوبمنش یا همون سوپرمن یا ابر انسان میدونستن. به قدری محو در این تفکرات شده بودن که زدن یه نوجوان 14 ساله رو به قتل رسوندن. اینها رو دستگیر کردن، بردن دادگاه. قاضی دادگاه پرسید، گفت داستان شما چیه؟ وکیلشون از جاش بلند شد، گفت اینا جوونن، خامن، حالیشون نیست چیکار میکنن، اما اینها تحت تاثیر آثار فردریش نیچه قرار گرفتن، میخواستن اوبمنش بشن و دست به یک چنین کاری زدن. مسلما یک چنین تفکری تفکر احمقانه ای بود. همین الان که شما دارید این ویدیو رو نگاه میکنید، هزاران نفر چه در ایران چه در اقصی نقاط جهان دارن آثار نیچه رو مطالعه میکنن. هیچ کدوم قرار نیست بعد از بستن اون کتاب یه نفر رو بکشتن بدن، ولی اینها مرتکب قتل شده بودن. نکته جالب اینجاست که قاضی اون زمان رأی رو علیه نیچه صادر کرد، گفت بله، کتابهای نیچه بسیار خطرناکه و باید از آمریکا جمع‌آوری بشه. این کتابها جوانها رو به سمت قتل و بندوباری پیش میبره. هرچند که این قاضی هم راه به جایی نبرد و آثار نیچه در آمریکا قدرتمندتر هم شد که تا به امروز هم ادامه داره. همینطور ورژن های مختلفش ازش داره ترجمه میشه، تفسیر میشه، همینطور کتاب ها داره داره به فروش میرسه. علارغم همه انتقادها، آموزه‌های نیچه تا به امروز ادامه داره و به اعتقاد بسیاری تمدنی که جهان و مخصوصا اروپا در قرن‌های 20 و 21 تجربه کرد، ماحصل تفکرات فردریش نیچه است. امروزه بسیاری از تفکرات نیچه برای ما شکل کلیشه‌ای پیدا کردن، چون روزگاری نیچه این مسیر سخت رو هموار کرد. امروزه ما خیلی راحت در مورد هر چیزی که اطرافمونه سوال میپرسیم و هر چیزی رو نمیپذیریم. چه دوست داشته باشیم چه دوست نداشته باشیم، ما در جهان نیچه زندگی میکنیم، جهانی با الهام از آثار نیچه که تغییرات زیادی رو به خودش دید.